الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. دلیل چهارمی بر اجزای حج سبی اذا ادرک المشعر بالغن ذکر شد و عرض شد جمعی از محققین از جمله مرحوم آقای خونساری به این دلیل اعتماد کرده اند. خلاصه دلیل این بود که ماهیت حج سبی و بالغ یک ماهیت است، لذا سبی ماهیت مأمور به را اتیان کرده است، امر وجوبی ساقط است. ما در گذشته هم این دلیل رو به مناسبتی ذکر کردیم و پاسخ دادیم. خلاصه جواب این بود که ملاکات در اوامر عرفیه برای انسان امکان شناساییش و تطبیقش معمولا وجود داره، لذا انسان غرض یا ملاک بسیاری از اوامر عرفیه رو میتونه بفهمه، لذا عمل زو ملاک رو اگر انجام داد اطمینان به تحقق غرض داره، دیگه طلب ثانی آمر با تحقق ماهیت لغو است. مثل مثال دیروز گفتیم آب آورده رو میز مولا گذاشته، مولا تشنه است، میگه استن الماء، میگه اون آب بردار. ملاک معلومه چیه دیگه، دوباره لازم نیست آب بیاره برای مولا. اما اکثر اوامر و نواهی شارع مخصوصا در امور عبادیه تا تصریح به این ملاکات از سوی شارع نشود، عقل امکان وصول به این ملاکات رو نداره. بنابراین احتمال عقلایی میدهد اگر شارع مقدس بلوغ رو شرط وجوب حج قرار داده، خصوصیتی در اینجا لحاظ شده است که اون خصوصیت در اتیان سبی ممیز این عمل رو وجود نداره، یا در اتیان سبی ممیز قسمتی از این عمل رو اون خصوصیت و ملاک مفقوده، لذا با این نگاه چگونه این محققین ادعا میکنن که ما اطمینان داریم که وحدت ماهیت است بین عمل سبی و عمل بالغ، وحدت ماهیت در جایی است که وحدت ملاک باشه و انا لنا به اثبات ذلک. بنابراین حتی در باب صلات که برخی از آقایان ادعا کردن اگر سبی ممیز در وقت نماز خوند سپس بالغ شد دوباره نمیخواد نماز بخونه، اشاره کردیم اگر اجماعی در مسئله باشد ملاک اجماع تعبدی باشه فبها فتوا داده میشه، اما اگه اجماع تعبدی در مسئله نباشه دلیلی بر اجزا وجود ندارد. و این که اونجا ادعا کردن علل قاعده از طبیعت واحده، یه اول کلامه، وحدت ملاک از کجا تشخیص دادی؟ مخصوصا در باب حج سبی که قرینه بر خلافم داری، با اون قرینه این است که نص خاص موجود است که اگر سبی در حال سباوت حج استحبابی انجام داد سال بعد مستطیع شد، مجزی از حجت الاسلام نیست. خود این عدم اجزا در اون صورت ممکنه قرینه بر خلاف این ادعا باشه. اگه طبیعت واحده هست و اونجا باید قائل به اجزا شو، با اینکه نص خاص میگه مجزی نیست. فعلیه این دلیل چهارم هم به نظر ما مثبت اجزا در ما نحن فیه نخواهد بود. دلیل پنجم و آخرین دلیل دلیلی است که صاحب جواهر اعتناع بیشتر به این دلیل داره، اون هم اجماع است. بعضی از تلامذه مرحوم آقای بروجردی حفظه الله در کتاب فقه الحجشون که انه به همین دلیل اعتماد داره، صاحب جواهر پس از این که نقل اجماع را از علامه در تذکره آورده است، می‌فرماید و هو الحجه، دلیل ما اجماعه. سپس در عبارت دیگر اضافه می‌کند که لا وجه لمنع الاجماع الذي نقله الثقة العادل ويشهد له التتبع، اجماعی که ثقه عادل را نقل کرده است، تتبع هم شاهد بر این اجماع است، وجهی نیست که دست ازش برداری. لذا اینجا هم مثل برخی از موارد دیگر صاحب جواهر به اجماع منقول اعتماد میکنه. عرض میکنیم که این اجماع ابتدا در کلام شیخ طوسی در خلاف آمده است، سپس مرحوم علامه در تذکره این ادعا رو نموده است. این اجماع اگر از نگاه اجماع محصل بخوایم بهش نگاه کنیم، مورد تردید جدی است. قبل از شیخ طوسی اعلامی مثل شیخ مفید، شیخ صدوق، والدش متعرض این مسئله نشده. مرحوم شیخ طوسی فقط در کتاب خلاف این اجماع رو متعرض شده که اجماعات کتاب خلاف هم دیگه در جای خودش بررسی شده. اگه به اجماع کتاب مفسود فل جمله بشه یه نگاهی کرد، اجماعات کتاب خلاف که دیگه مشخص وضعش چیست. مرحوم علامه هم که خود مدعی اجماع است در تذکره، در دو کتاب دیگرش منتها و معتبر به این اجماع اعتماد نکرده، لذا فتواشون این علا تردد و امکان الوجل اجزا، ابداع تردید میکنه در مسئله. بعد میگه ولی او متجه اجزا است. دلیلی هم که علامه اقامه میکنه بر اجزا یه دلیل دیگر است. بنابراین اجماع محصل در مسئله ثابت نیست، حتی ادعای شهرت قدمائیه هم قابل اثبات نیست، مخصوصا با این نگاه که محقق اول در شرایط که معمولا نگاه به شهرت مخصوصا شهرت قدمایی داره و طبقش فتوا میده، در این مسئله میفرماید آیا حج سبیل ممیز زاد رکل مشعر بالغا مجزیس یا نه؟ میفرماید گفته شده مجزیس علا تردده، فتوا نمیده طبقش. بنابراین اجماع محصل و شهرت قدمائیه غیر ثابته. نقل اجماع در خلاف بار حجیت و استناد نداره، نقل علامه با توجه به تردید خودش در دو کتاب دیگر موهن اجماع است. بنابراین این دلیل پنجم هم که اجماع بر اجزا باشد ثابت نیست. پس از بررسی ادله خمسه و عدم دلالت این ادله بر مدعا، نتیجه میگیریم قول به اجزا به نظر ما دلیل قابل ارائه نداره. لذا اینجا عرض میکنیم اون چه حضرت امام در تحریر فرمودن که یجزیه عن حجت الاسلام علی الاقوام، ما نوشته ایم لا وجه للاجزاء بل الاقوام عدم الاجزاء و علیه الحج من قابل از استطاع. در ذیل این مسئله ذکر دو نکته مفید است. نکته اول حاشیه مبسوطی در این مسئله مرحوم آزیا عراقی در عروه دارن. بعد از این که ایشون قائل به اجزا اند برخلاف سید صاحب عروه، به دو دلیل برای این اجزا تمسک میکنن که هر دو دلیل مخصوص به خودشون است. فی الجمله اشاره بهش میکنیم، مرحوم آزیا است و اون دقتهای عجیب در اصول، و بالاخره اینجا برای کارورزی ببینیم ایشون قول به اجزا رو مبتنی بر چه چیز میدانن. دلیل اولشون تمسک به دلیل سومی است که ما اشاره کردیم، من ادرک المشعر فقط ادرک الحج، لکن این تمسک با بیانی است مختص به خودشون. همینجا عرض کنم که دیروز آیون آوردن که اون مباحثی که ما نسبت به دلیل سوم داشتیم، صاحب کتاب المرتقا همون بیانات رو داره. من ندیده بودم دیشب که نگاه کردم، دیدم مطلب غیر از اون چیزی بود که ما توضیح میدادیم. حالا دوستان تأمل بکنن که ایشون اگر ما چهار نکته محوری، چون روایات من ادرک المشعر فقط ادرک الحج مهمه، در جای دیگه هم بهش استدلال میشه، اون نگاه مخصوصی که ما به این روایات داشتیم اگه چهار تا محور داشت، یک محورش در کلام ایشون آمده، اونم تقریبا نه به اون شکلی که مقصود ما بوده. سه محور دیگه اون مطالبی که اشاره شد در کلام ایشون نیست و اون بیانی که ما داشتیم نسبت به روایات کلا متغایر با اون چه صاحب المرتقا دارن. ایشون فل جمله میفرماین ممکنه بگیم این روایات داله بر رکنیت مشعر است مثلا، همین مقدار ایشون اشاره میکنن. اون نگاهی که ما داشتیم در کلام ایشون نیامده، البته اگرم آمده بود مسئله ای نبود بالاخره، ولی میخوام بگم که ادعا شد اینا شاید مثل هم هست یا یکیست مطالب، نه اینجوری نبود، بازم دوستان مراجعه میکنن مطلب ایشون. حالا بگذاریم. مرحوم آزیا در مقابل کلام مرحوم سید صاحب عروه که ایشون فرمودن روایات من ادرک المشعر فقد ادرک الحج مربوط به کسی است که محرم نشده از اول، دیر رسیده، حالا محرم شده و به مشعر آمده. امام می‌فرماین حجش مجزی است، اما سوی ممیزی که از اول محرم بوده سایر اعمال رو انجام داده در مشعر بالغ شده، اطلاق روایات شامل سوی ممیز نمیشه. مرحومای بروجردی با یک اجماع مرکب، بله مرحوم آزیا ببخشید، با یه اجماع مرکب و عدم القول بالفصل میخوان بفرماین این روایات شامل سبی ممیز هم میشه. توضیح کلامشون این است که می‌فرماین از طرفی شنان که احجاج سبی غیر ممیز جایز است و مستحب بر ولی، احجاج مجنونی هم که هیچ اراده نداره و هیچ توجه و درک از اعمال نداره بر ولی مستحب است. من جانب آخر همچه مجنونی رو اگر ولی احجاج کرد، این مجنون مجنون حقیقتا محرم نیست. حالا اینجا شما مسئله رو حساب کنید، اگر هم که مجنونی رو ولی احجاج کرد قبل از رسیدن به مشعر، این مجنون خوب شد. اینجا دو نکته و دو عنوان برای مجنون صدق میکنه. یک، این مجنون قبل از مشعر محرم نبود. عنوان دوم، مشعر رو با اجتماع شرایط درک کرد، پس صدق میکنه. این فرد محرم نبود، مشعر رو با شرایط درک کرد. روایات میگه حجش مجزیست، چون به سید صاحب عروه میگه اینجا رو که قطعا شامل روایات دیگه، محرم نبوده حقیقتا، مشعر رو با شرایط درک کرده. من ادرک المشعر فقط ادرک الحج. آنگاه نسبت به سبی ممیز هم به عدم قول به فصل اجزا رو ثابت میکنیم. میگیم هر کسی در احجاج المجنون اذا افاق فی المشعر قائل به اجزاز، در سبیل ممیزم قائل به اجزاز. بنابراین عدم القول بالفصل اثبات میکنه سبی ممیزم اگر قبل از مشعر بالغ شد حجش مجزیست. این دلیل اول مرحوم عظیم. حالا عبارتاش کنم باز ببینید، شما ببینید این استفاده درسته، چون 4-5 خط عبارتش شده که من پیچیده باشه عبارتش. عرض میکنیم که این بیان صدرن و زیلن قابل مناقشه جدیست. اولا ما در نکته دوم بعد اشاره خواهیم کرد این که جمعی از آقایان میگویند احجاج مجنون بر ولی او مستحب است، اصلا به چه دلیل؟ در آغاز بحث احجاج ما گفتیم احجاج کسی که تکلیف به او تعلق نمیگیره خلاف قواعد است، حتما دلیل خاص میخواد. تنها دلیل خاص ما ادله احجاج السبی است. احجاج السبی غیر ممیز. چطور جمعی از محققین در باب احجاج میگن و کذا المجنون، یا بعضی دارن و یمکنو که مجنونم احجاجش درست باشه، ما الدلیل علیه؟ قیاس مجنون به سبی غیر ممیز من فارغ است. به چه دلیل اگه احجاج سبی غیر ممیز درست، احجاج مجنونم درست؟ پس اولا این که ایشون ادعا کردند احجاج مجنون صحیح است، این قابل قبول نیست. ثانیا علا فرض این که احجاج مجنون صحیح باشد، به چه دلیل شما ادعا میکنید مجنون محجوج حقیقتا محرم نشده است؟ عجیبه که در بحث سبی و در احجاج سبی، سبی غیر ممیز، کن از کلمات مرحوم آزیا استفاده میشه، احرام حقیقی رو قبول دارن، یتقا من هما یتقا المحرم، مثل مرحوم آقای خونساری نمیگن احرامش سوریست شکلیست. چطور شد در سبی غیر ممیز با احجاج محرم شده است، در مجنون محجوج میگویید با احرام و احجاج محرم نشده حقیقتاً، لذا من لم يحرم بر او صدق میکند و مورد روایات من ادرک المشعر میشه؟ فعلیه مجنون اگه احجاجش درست باشه حقیقتا محرم است، یتقا من هما یتقا من المحرم، لذا روایات من ادرک المشعر فقط ادرک الحج شاملش نمی شود. ثالثا این عدم القول بالفصل، اینجا ادعاش باز محل تأمل جدی است. شما میگویید هر کسی که احجاج مجنون رو اذا ادرک المشعر میگه مجزیست، در سبی ممیزم عدم القول بالفصل موجب اجزا میشه. چطور شما در مطالب اصولیتون آنجا که مرحوم آخون به عدم القول بالفصل تمسک میکنن اشکال میکنی میگید عدم القول بالفصل فایده نداره، باید قول به عدم الفصل باشه. اینجا شما چطور به عدم القول بالفصل تمسک میکنید؟ اینم مورد تأمل جدی است. بنابراین دلیل اول مرحوم آزیا بر اجزاء حج سبی ممیز اذا ادرک المشعر بالغن محل تأمل جدی است. دلیل دوم ایشون رو مطالعه کنید خودتون و توضیح بدید. به نظرم نقدشم دیگه روشن هستش. اگه نکته‌ای بود باز متعرض میشید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Yeah.